أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الارب فرمود اگر ابریقی که مملو از ما است او را در زمینی بگذارند که اون زمین متنجس است و در اسفل ابریق سکبی بوده باشد که از اون سوراخ این آب بله خارج می شود، آبی که در ابریق است. فرمود اگر این آب خارج می شود واقف نشود در اون عرضی که ابریق در او گذاشته شده است، بلکه در اون عرض فرو برود یا جاری بشود به محل آخری که اسفل است. اون مایی که در ابریق است نجس نمی شود ولو اتصال دارد. آبی که در ابریق است آب گلیل است و متصل است به متنجس از اون سقب، الا انه این زور بل اتصال موجب تنجس نمی شود. و اما اگر ما واقف بوده باشد در اون زمین متنجس، آبی که خارج می شود و می استد در همونجا، به نحوی که یواش یواش اون آبی که در اون زمین بله فرض بفرمایید زم می شود، یواش یواش میاد بالا و اون سکبی که از او ما خارج می شود او چنه بله در اسفل قرار می گیرد. مثلا فرض کنید این آبی که در زمین بود چون جو واقف است سطحش میاد بالا، اون آب خارج، اون اطرافی که اون اطراف ابریق است اون اطراف ابریق را می گیرد از طرف اسفل. می فرماید اگر ما واقف بوده باشد به حیث اینکه صدق کند آبی که در اون ابریق است و آبی که در اطراف ابریق وایستاده است رو زمین متنجس متحد است، یک آب است. اگر اینجور بوده باشد یحکم به نجاست ما فی الابریق، اون آبی که در ابریق هست حکم می شود به نجاست او. عرض می کنم این فرمایش ایشان نمی شود او را مساعدت کرد، حکم به نجاست ما که در ابریق است علل اطلاق نمی شود کرد. برای اینکه ما عرض کردیم دو آب یکی بوده باشد این موجب نمی شود که احدهما که ملاقات کرد با نجس اون جزء دیگر، اون آبی که اون جزء دیگر است اون هم نجس بشود. این موجب تنجس نمی شود در جایی که جزء دافع و مدفوع داشته باشد. اون جزء مدفوع اگر ملاقات با نجس کرد اون جزء اضافه نجس نمی شود ولو یک آب حساب بشود. عرض کردیم اون آبی که از آفتاب ریخته می شود بله فرض کنید به ید شخصی که یدش متنجس است یا ید مشرک است نجس است، این آبی که می رسد با اون آبی که در ابریق است یک آب است، دوتا آب نیست، اتصال مسابقه وحدت است عرفاً، بلکه همین زور است عقلاً هم اتصال مسابقه با وحدت است. ولیکن چون که جزء اضافه و مدفوع دارد این حکم به نجاست اون اضافه نمی شود، فقط اون جزء مدفوعی که ملاقی با نجس است او نجس می شود. چرا؟ بران که ما در ادلهی که در این فعال ما قلیل داشتیم یک قسمتشون نجسی بود که تو اینا افتاد که فیه ما اون امام علیه السلام فرمود یهراق اون اینا اینها در ماء قلیل واقف بود که داف و مدفوع و جاری نبودند. یک قسمت از روایات مفهوم اخبار کر بود که الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی، مفهومش این بود که آب کر نباشد نجس می شود. اما در کدام حال نجس می شود و در کدام صورت نجس می شود در مقام بیان نبودن اونها، بدون جهت از اون مفهوم اطلاق استفاده نمی شد به حسب حالات و به حسب منجسات چه کدام شیء او را نجس می کند و در کدام حال نجس می کند. ما نداشتیم این را، افرز هم اگر داشته باشیم از اون اطلاق باید صرف نظر کنیم. چرا؟ چون که اگر بنا بوده باشد در جزء دافعه و مدفوع که با مدفوع ملاقات کرده است جزء مدفوع با نجس، دافع هم نجس بشود، تطهیر به مال قلیل، توجه کردید، تطهیر به مال قلیل ممکن نمی شود. عرفن آنی که مرتکز است در اذهان متشرعه، بلکه بله متشرعه نمی خواهد در اذهان عرف است، اونهایی که قضارت عرفیه دارند ولو متشرع نیستند، اون آب را که رو متغذر میریزند، اون آبی که در ابریق است نمیدانم یا در کوز است در سطل است، به مجرد الاتصال این نجاست را ساری به او نمیدانند. و ادله اگر لو فرز اطلاقی هم در بینشون بود، اون اطلاق گفتیم منصرف است از این صورت که دافع و مدفوع بوده باشد. علا هذا الاساس اگر ابریق را در مکان متنجسی گذاشتیم که در تحتش یه سوراخی هست که از اون سوراخ آب خارج می شود، اون به قوت اینجا خارج می شود فشار می آورد، اونی که خارج از ثقب است میرسد به اون دهنه ثقب، او ملاقات با نجس می کند چون که زمین نجس است و او سرایت به اون بقی نمی کند. و من هنا ذکر قدس الله نفسه شریف که اگر ما برود فرو برد در زمین یا جاری بشود نجس نمی شود. اما اگر واقف تحتش بوده باشد، الکلام وقتی که آب واقف تولش بود، باز چون که اون آبی که در ابریق از سطحش بالاست و اون آب از اون سوراخ که خارج می شود به دفع خارج می شود، همان دفعی که در صورتی که فرو می رفت در زمین اون دفع بود، همان دفع موجود است. بله آب خیلی برد که از آفتاب آب داره میره پایین 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 و میاد بالا، که سطح او اگر نزدیک به سطح آبی شد که در ابریق است، اون از دفع میفتد، چون فشار این طرفی آب توجه کردی که در حول است و جمع شده است، دیگر نمیگذارد اون آبی که در ابریق است فشار بدهد. بدون جهت فشار خیلی ضعیف می شود وقتی که سطحین، سطح اون آبی که در ابریق است با سطح اون آبی که در حولش جمع شده نزدیک به هم شدند، بدون جهت هم سطح شدن دیگر آب خارج نمی شود. اگر آب خارج با آب ما فل ابریق هم سطح شدن دیگر خارج نمی شود. و این چه خارج نمی شود قبلش ما قبلش خروج به ضعفن هست نه به دفعن هست. دفع اونجاییست که سطح ها اختلافشون خیلی است. آبی که در ابریق است سطحش بالاست، آبی که در حول است سطحش پایین است. تا مادامی که آبی که در اون حول است سطحش پایین است نزیز نمی شود. لا به جهت این که ما این متحد نیستن یا آب نیستن، اون روز یا آب باشد یا آب چه مگر جز داف و مدفوع داشته باشد نجس که نمی شود. بدون جهت اگر اطرافی اون آبی که در اطراف جمع شدن سطحشون بالا رفت به حیث جون آبی که خارج می شود از ابریق از دفع و قوت افتاد، بل اونجا همین زور از آب نجس می شود. اون مقداری که ما ملتزم شدیم که عرف هم منصرف است جزء مدفوع اگر ملاقات با نجس کرد دافعش جزء دافعش نجس نمی شود، اون در جاییست که دافع و مدفوع بوده باشد، دافع و مدفوع به قوتین. و اما در صورتی که دفع نشد یا دفع به ضعفین شد در اون صورت نه، اگر ملاقات شد اون دیگری هم نجس می شود. و به عبارت دیگر اگر ماء توجه کردید ماء خارج از ابریق با ماء داخل فی الابریق به حالتی رسیدند ماء عین واحدین هستند واقفین متصل بعضه به بعض من تا از اون سکم که در باطن است، اگر اینجور شد این داخل ادل انفاع مای قلیل است. و عرض کردیم در انفاع مای قلیل اون صحیح علی ابن جعفر که دلالت می کرد وقتی که مای قلیل ولو در گودی های متعدد بوده باشد که متصل است بعضها الى بعضه، اگر ولی دجاجه با پای که ازرد ازره دارد داخل یکی شد، چون که این گودی ها همش متصل است بعضش به بعض همش محکوم به نجاست است. اگر اینجور شد ولی صحیح علی ابن جعفر می گیرد. و اما در صورتی که داف و مدفوع داشت که ایشان تفصیل نمی فرماید فقط می فرماید به نحوی شد که دوتا ما عرفن صادق شد که یه ما هستن، خب یه ما باشن داف و مدفوع دارن نجس نمی شود. هر وقتی که این داف و مدفوعش اون قوت از بین رفت به نحوی شد که ما عین واحد و ما عینی هستن واقفین که متصل است احد ما به دیگری، اینجور شد بله حکم نجاست می شود. اون دفع بی ضعفین هم با این صدق منافات ندارد این نه بشود. و اما وقتی که هنوز تازه گذاشتیم ابریق سوراخش خیلی مثلا فرض کنید وسیع است پر است، ولیکن گذاشتیم به مجرد شروع کرد رفتن و استادن اونجا هنوز اوایلشه آب همینجور با افشار میره اونجا نجس بوده باشد، اون آبی که در اونجا استاده نجس است. و اما اون آب ما فی الابریق را نجس نمی کند به همین دلیلی که دفع به قوتن است و جزء دافع و مدفوع دارد، جزء مدفوع اگر ملاقات با نجس کرد جزء دافع نجس نمی شود. هازا تمام کلام در این مسئله. پس تر اطلاق کلام عروه به حیث یستگان اتحاد الماء عین بشود حکم به نجاست می شود، فی اطلاقهی تعملون بل تختص نجاست به صورتین که ماء فی الابریق از دفع به قوتین بیفتد وقتی که از دفعه به قوت نفتاد، بله ما این محکوم به نجاست می شود، هم خارج هم داخل. بعد ایشان مسئله دیگری را در ما نهنفیسه چه می فرمایند؟ اون مسئله این است که مسئله محل ابتلا هم هست. ربما انسان از بینیش نخامه خارج می شود، چون نخامه توجه کردید در او نکته دمی هست و نخامه هم که خارج می شود گهرن اون نخامه به اطراف بینی که ظاهر بینیست می خورد، خصوصا در صورتی که شخص خودش اخراج کند. ولی ایشان می فرماید اون نجاستی که در این نخامه هست، اون نجاست در اون مخته‌ای که به قول عرب ها خارج شده است، اون نجاست فقط مختص است به اون موضعی که ملاقات با دم کرده است، چون که جامد حساب می شود دیگر، یه چیزی افتاده است که معروف است از جوامد است، چون که از جوامد است رقیق نیست اون نخامه، بله رقیقه که آب بینی از او تعبیر می کند، موقع زکام از بینی خارج می شود، او نجس می شود کلش. اگر نکته دم در او بوده باشد او مایه است. همون حساب مایهی که دیروز عرض می کردیم زبابان، او مایه حساب می شود، همش نجس می شود. اما بعضن که می بینید بله اتفاق می افتد که از بینی خارج می شود یا صاحبش خارج می کند، بلی یه چیز جامدیست می افتد، مثلا زمین وامیستد همین زور، توجه کردید پخشم نمی شود، این جامد حساب می شود. اگر نکته از دم با او بوده باشد، همون موضعی که ملاقات با دم کرده است او فقط نجس می شود، و اما سایر مواضع پاک هستند رو حسابی که جامد است. بعد این به واسطه ما ذکرنا ظاهر است، دیگر احتیاج به توضیح ندارد اینها. بعد ایشان می فرماید که اگر شک کرد شخصی اون موضعی که ملاقی با دم است یا خود اون دم که در این مخاط است ملاقات با ظاهر بینی کرده است، اون وقتی که از بینی شخص او را خارج می کرد یا فرض بفرمایید خودش خارج می شد که بعید از خودش خارج بشود، توجه کردید ایشان در این صورت حکم می فرماید بر این که ظاهر الامر با پاش است. این دم مادامی که در ظوف است باطن الامر است، بله مند نه باطن را نجس می کند، خودش هم دلیلی بر نجاستش نداریم که خود دم هم نجس است. سابقاً عرض کردیم تا مادامی که دم به خارج نیاد دلیلی بر نجاست او نداریم. انسان دستش را فرو برد، فرض کنید چند سانتی متر، وقت دستش را در آورد این خون در آمد، بل اون خون نجس است ظاهر شد. و اما تا مادامی که در باطن است، نه دلیل داریم بر نجاست اون دم، نه دلیل داریم بر منجسیتش، بلکه دلیل داریم که بواطن نجس نمی شود. موقع اخراج این اطراف الانف که ظاهر حساب می شود و انما علیکم غسل الظواهر، این ظاهر الانف و اطراف الانف اگر ملاقات با اون دم بکند، توجه کردید اون اطراف فقط نجس می شود. بدون جهت اگر شک کند شخصی چه آیا بر این که اون دمی که خارج شده یا موضعی از اون مخاطه که متلجس شده است با دم، آیا او اصابت شرده است به اون ظاهر العنف، چون جهین الخروج اون متنجس می شود، اون موضع او بلی اصابت کرده است به ظاهر الانف املا، مقتضی استصحاب این است که یه وقتی این ظاهر الانف پاک بود بعد نمیدانم منجسی به او اصابت کرد یا منجس به او اصابت نکرد. استصحاب میگوید که لم یصبه نجسون، نجس به او اصابت نکرده است، بدون جهت شستنش لازم نیست، محکوم به طهارت است. این هم این مسئله ای که ذکر میفرماید. بعد شروع میکند در عروه مسئله دیگری را، و اون مسئله دیگر این است که اینها همش از مسائل مترتبه، این مسئله هم مترتبه است بر اون رطوبت مصریه. میفرماید بر این که اگر عذره یابسه یا غیر عذره یابسه از نجاسات و متنجسات به صوب بنشیند، ولیکن بدون رطوبت، مثل این جنسان در جایی که مثلا عذره خشک است ریختن اونجا که برای مزرعه مهیا کردن، عذره انسان فرض بفرمایید خشک شده است، این هم همین زور اونجا راه می رود. این صوب شعباش یا گباش فرض کنید، اونها می نشیند به این صوبش و به عباش. خب این صوب عباش نجس نمی شود، چون اونها کل یابس زکی، اون یابس است، این هم یابس است. الا انه این ایشان می فرماید این را، این صوب را ولو نجس نشده است، اگر اگر بخواهد بر این که با این صلاتی بخواند، ظاهری عبارتش این است که باید نفس کند، یعنی بتکاند تا اون ولی تراب متنجس یا اون فرض کنید اون چیزی که از عذره هست، گرد و غبار عذره که نشسته است اینجا، توجه کردید اونها بریزد. وقتی که ریخت در این می شود نماز خواند، و ناکن نجس نمی شود. این که نجس نمی شود، سابقا گفتیم در نجاست رطوب ملاقات با رطوبت مصریه معتبر است، و به ما این که نه صوب نجس است، نه صوب رطوبت مصریه دارد، نه نجاست رطوبت مصریه دارد، پس فلا سرایت فی البین، در بین تنجسی نیست. و اما مسئله حمل بر نفس صوب که بتکاند صوب را تا اینها بریزد، این اگر مراد این بوده باشد که نفس تا مادامی که نشده است، توجه کردید نمی شود در او نماز خواند. درست توجه کنید، یه مسئله هست با شما، بله عنوان کنم این مسئله را تا مطلب معلوم بشود. لا شبهت بر این که استفاده شده است از روایات و از ادله در صوب متنجس و در بدن متنجس نمی شود نماز خواند، مانیت از صلات دارد. که صوب متنجس بشود و بدن متنجس بشود، منتها هم در بدن هم در صوب یه استثنایی هست. اگر صوب مالاتت مسلات فیه وحده شد، نجاستش عیب ندارد، معفو عن است. در صوب یا در بدن دمی شد که بله کمتر از درهم است، اون عیب ندارد، موارد عفو بماند. اصل حکم که بدن و صوب باید پاک بشود، این شرط صحت صلات است، این عیب ندارد، مسلم است. این نمل کلام در تنجس صوب و بدن است، و اما اگر صوب و بدن تنجسی ندارد، انسان با صوب و بدنش حمل نجس را می کند در صلات، صلات را در صلات حمل نجس می کند یا حمل متنجس می کند با صوب و بدنش، توجه کردی؟ مثلا فرض بفرمایید دستمالش پر از خون است، در جیبش نماز می خواند. فرض بفرمایید یه نجس، حمل نجسی می کند، بچهش فرض بفرمایید از سر تا پا متنجس است، خیلی گریه می کرد، توجه کردید؟ این هم موقعی که از سجده پا شد بچه را بغل کرد و پا شد. خوش جستا ولیکن از سرتابا متنجس است. این حمل می کند متنجس را در صلات. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ دلیلی نداریم بر این که حمل متنجس موجب بطلان صلات بشود. درست توجه کنید، حمل متنجس و حمل نجس، لا حمل المیت و اجزاء المیت، لا حمل توجه کردید غیر معکول و اجزاء غیر معکول. اجزاء غیر معکول را انسان در صلاتش ولو حمل کند، توجه کردید این صلاتش موجب بطلان است. انسان فرض کنید یه ساعتی دارد، بندش از چرم غیر معکول است، توجه کردید او را گذاشته جیبش نماز میخواند، اون صلات محکوم به بطلان است. برانچه از موثقه ابن بکیر استفاده شده است، اون حیوانی که لا یأکل لحمه از صلات فی و بره و شعره و روسه، شعر الحیوان ولو موی گربه افتاده است رو گباش، حمل است این، نپوشیده، بدون جهت استفاده شده است از اون موثقه، صلات در اجزای حیوانی که اون حیوان غیر معکول اللحم است، صلات در اجزا او ولو حمل کند محکوم به بطلان است. حامل بشود به صوبه و بدنه، لا یقبل الله تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها، در مقام اجزا و سکوت و تکلیف قبول نیست، باید صلات دیگر اتیام بکند. بذارید یک کلمه هم بگویم یا داشته باشید. در اون روایت دارد که لا یقبل الله تلک الصلات. چرا او را حمل کردند فقها؟ که این قبول در مقام اجزاست، یک قبولی هست در مقام اعطاء الاجر، یک قبولی هست در مقام اجزاء تکلیف. قبول در مقابل اجزاء است، به معنا اجزاء است، تکلیف معناش مسکر تکلیف است. لا یقبل یعنی تکلیف ساقط نیست. یک قبولی هست، نه تکلیف ساقط است ولیکن اعطاء اجر نمی شود. مثل کسی که فرض بفرمایید عملی را اتیام بکند، توجه کردید، ولیکن بله واجب توسلی است، قصد قربت نداشته باشد، او لا یقبل الله یعنی اعطاء اجر نمی کند چون قصد قربت نکرده است. در مواردی اختلاف است بر این که این عدم قبول در این روایات به معنا بطلان است، به معنای اولی است، یا به معنی ثانی است که اجر نمی دهد. از اون روایات، روایاتی که وارد شده است، کسی اگر بدون ولایت عملی را اتیام بکند، لو ان رجلا بله قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجمیع ماله ما کان له علی الله. روایاتی هست که بدون ولایت اعمال قبول نمی شود. اونجا خلاف است ما بین فقها. این عدم قبول در مقام اجزاء از تکلیف است، یعنی باطل است عمل اونها، یا عدم قبول در مقام اعطاء الاجر است. خدا رحمت کند و از اساتید ما می‌فرمودند بر این که انسان اگر از مشهور نترسد میگوید که این شرط قبول اعطاء اجر است نه صحت، چون که مشهور اون ولایت را شرط صحت اعمال گرفتند و این قبول در این روایت را قبول در مقام اجزای تکلیف گرفتند، که اجزای تکلیف نمی شود بدون ولایت. ولیکن ظاهر روایت چمانچه مرحوم می فرمود همین زور است. اون به ظاهر روایات این است که ما کان له علی الله شیء، اعطاء اجر نمی شود، قبول در مقام بله اعطاء اجر است. و سگه ابن بکیر و نظایر این این قبول به معنا عدم قبول به معنا عدم لجزاست، یعنی تکلیف باقی است. لا یقبل الله تلک الصلات، چرا به قرینه حتی یصلی فی غیره، فی غیرها، این حتی یصلی یعنی باید صلاتش اداه کند، این معلوم می شود که باطل است. در مقام چیزی که است، در مقام عدم القبول به معنا عدم اعتال از عمل عاده نمی شود، دیگر گذشت، دیگر گرزش را داد ولیکن گرز به گست گروبت نداد بزین که مشهور بشود ما بین الناس، چه خوش حساب است به این دایی گرزش را داد، تکلیف ساقط شد. و اما بخلاف اون عدم قبول در مقام اجزا، اون به معنا اینه که تکلیف باقیست باید امتثال بشود، چون که در ام وسقه هست که لا یقبل الله تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها، اون معلوم است که قبول به معنا عدم الاجزا است. قول اللحم است مصلی با خودش داشته باشد در صلات موجب بطلان صلات است. ظاهر روایت این است که میتم حکم اون غیر مزکا را دارد، و اما غیر المزکا و غیر المیته، سایر نجاساتی که هست، دلیلی نداریم که اونها اگر انسان حامل متنجس شد یا حامل فرض کنید عین النجس شد، توجه کردید نمازش باطل است، این را دلیل نداریم. بدون جهت در ما نهنوی این قبا و عبایی که این تراب نجس یا فرض کنید اون ترابون ازر نشسته است بین عبا و قبا، با این نماز بخواند صلات را در صوبی خوانده است که اون صوب متنجس نیست، ولیکن حامل النجاست است و حامل المتنجس است، این علل قاعده ای بی ندارد. ولیکن چون که دلیلی نداریم، ولیکن در بین یه صحیحه هست، اون صحیحه دلالت می کند باید این صوب را نفس کند، نماز بخواند، این باید بتکاند نماز بخواند، از اون مقدار مدلول صحیحه را ملتزم می شویم که این زور حمله ها موجب بطلان صلات است. این زور حمله هایی که انسان این نجس یا متنجس را به صوبش حمله کند، این نحوه از حمل، این موجب بطلان صلات است. اما دستمال متنجس را زیبش گذاشته یا بچه متنجس را رو بغلش گرفته نماز میخواند، این هم موجب بطلان صلات است، دیگر اونها استفاده نمیشود. بدون جهت در این روایت صحیحه این زور زشت کرده است امام سلام الله علیه. بله، باب بله باب جلد دوم باب 26 از ابواب النجاسات، روایت دوازدهمی است. روایت یازدهمی و هاکذا نهمی اینها مال صحیحه علی ابن جعفر هستند، و در روایت دوازدهمی دارد که قال و سألته، با همون سند صحیح، و سألت برادرم را عن الرجلی یمر بالمکان فیه الازره، در اونجا ازره یابسه است، فتحب ری فتصفا علیه من الازره، می نشیند به صوب او، توجه کردید، و بدنش از ازره، فیصیب صوبه و رأسه، یصلی فیه قبل ان یغسله، قبل از این چین را بشورد، قبل از این چی گفتن در ارتکاز متشرع در تنجس توجه کردید رطوبت معتبر است، این منافات با این سوال ندارد، چون که صحیح علی بن جعفر شاید خودش میدونست که صوب نجس نمیشود چون که رطوبت مصریه نیست، سوال میکرد که این زور حمل نجس میشه با او نماز خواند یا نه. ای صلا فیه قبل ان یغسله، یعنی قبل ان یغسله صبح، قال نعم ینفذه و یصلی، تکان میدهد و نماز میخواند، و ینفذه و یصلی فلا بأسه، اگر نفس کند و نماز بخواند عیبی ندارد. ظاهرش مفهومش این است که اگر نفس نکند صلاتش عیب دارد، مفهومش این است، ظاهر حجت است و اون ظاهر را ما باید بگیریم، دلیلی بر خلاف نداریم. ما چی میگفتیم؟ حمل متنجس عیب ندارد، علل قاعده میگفتیم، چون دلیل نداشت بر مانعیت. این قسمت از حمل را، این نحو از حمل را منع می کند و مانعیت اثبات می کند، به مقداری که مثل این حمل است ملتزم به مانعیت می شویم. و اما دستمال در جیب بوده باشد، فرض بفرمایید، یا مثلا انسان اون بچه متنجس را حمل کند و امثال ذلک، این زور حمله ها را دلیل نداریم، ولی اصل عدم المانیت است، بناء علی ما هو المقرر فی محله، که در دوران الام بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، اگر شک کنیم در شرطیت شیعی یا جزئیت شیعی یا مانیت شیعی، مقتضا اصالت البراءه عدم شرطیت و عدم مانیت و عدم جزئیت است. بعد درست توجه کنید، در عروه این زور می فرماید بنا شد که این باید تکان داده بشود تا این خارج بشود. میگه اگر شک شد که آیا تکان داد، یه مقداری هم جریخ دیگر خودش معلوم است، شک کرد آیا باز هست، توجه کردید در این صبح هست باز متنجس، باز حامل متنجس هست یا حامل متنجس نیست. این در اون فرض بفرمایید در مثل اون عباهایی که کلفته است، عباهای مثلا رشتی یا اینهایی که مثلا فرض بفرمایید چیز پوستی میپوشند و اینها، توجه کردید که بله پشم گوسفند است و امثال ذلک است، چون جاها محل ابتلا می شود، نمی داند آیا اون مقداری که متنجس بود ما تکان داد یا باز متنجس است. اون جرگر متنجس باشد به مقتضای این صحیحه مانع از صلات است. ایشان می فرماید اگر در عروه اگر شک کردیم در این که متنجس زاید است یا همین مقداری بود که ریخت، اصل بل این است که عدم زیاده است، بیشتر از این نیست، چون که اون مقداری که فرض بفرمایید یقنداشتیم اونها ریخته، شک داریم مقدار دیگری بوده یا نه، اصل عدم زیاده است. این را میدانید که این دو صورت دارد. یه صورتش این است که انسان شک دارد اونی که این صبح حامل ام متنجس بود او چقدر بود ام متنجس، مثلا به اندازه یک کیلو ریخته است اینجا یا به اندازه این سیر ریخته است، یه سیر نمیداند این حامل یه سیر از اجزاء عذر بود یا از اجزاء تراب بود یا بیشتر از یه سیر را حامل بود. از اول شک دارد که اون مقداری که در صوب بود مقدارش چقدر بود. در این صورت فتوی العروه درست است، چون که اون مقداری را که فرض بفرمایید یقین داشتیم که یه سیر است، اگر لکسر است دیگر ریخته، در اون مقدار زاید از اول شک داریم که بوده یا نه، اصل دم زیاده است. اینجا نفرمایید مثل بعضی ها که استصحاب میکنیم بقاء تراب المتنجس را، مثل استصحاب کلی، که نمیدانیم یه وقتی این صبح حامل تراب متنجس بود یا حامل ذرات عذر بود، نمیدانم الان هم در این صوب اون ذرات و اون تراب موجود است یا نه، استصحاب میکنم بقا را توجه کردید نفرمایید. چرا نفرمایید؟ به جهت این آنی که توضیح دادیم خدمت شما در موارد استصحاب کلی، همون استصحاب وجود خارجی سابق می شود، منتها اون استصحاب باز استصحاب بله جز وجود شخصی است. این نه که میگن استصحاب کلی، چون که عنوان اون جزئی را که به او نسبت بدهیم وجود خارجی را بر ما مجهول است. آنی که در خارج موجود بود که یا فیل بود یا بگ، ما که استصحاب کلی میکنیم میگیم همان حیوانی که بود، همان حیوانی که بود، اون صدا شکشکش قبل از چند روز میامد، من احتمال میدم همان حیوان باقی باشد. منتها اضافه که به عنوان فیل میدهم از اول مشکوک است، به عنوان بگ میدهم مشکوک است، اما به عنوان جامل حیوان معلوم است. استصحاب اون وجود خارجی است. علا حاضل اساس گفتیم استصحاب در قسم سالس کلی جاری نمیشود. چرا؟ چون جام وجودی که سابقم بود او قطعا معدوم است. شک در وجود آخر دارم در حدوثش، جای استصحاب نیست، استصحاب شکی در وگاست. اینجا هم همین زور است. اون یه سیر ترابی که یقینم موجود بود در این بل صوبی که هست، اون این یه سیر که در این الان ریخته بیرون، یه وقتی در صوب بود یقینم ریخته بیرون، در صوب باقی نیست. شک دارم اجزای تراب دیگری از اول بود. توجه کردید وجود آخر هستین، اون وجود آخر از اول بود یا نه، این شک در حدوث هست، شک در بقا نیست. و به عبارت واضحه اگر شک در مقدار داشته باشم، اونجا استصحاب مثل استصحاب قسم ثالث کلی است، یا بلکه عین است، استصحاب جاری نیست. اسم سوم دیگر مرحوم شیخ میگوید جاری میشه، عجب اشکالی شد. آقا اون حد در سواد و بیاض است که میگوید استصحاب کلی نیست، اصلا استصحاب مرتبه است، مرتبه شخص است، شخص سواد استصحاب میشه. آه گوش کنه، اشکالی بید. عرض می کنم کلیه قسم ثالثی که هست، کلیه قسم ثالث در ماننوی یه جسمی نیست که، یه شی نیست که شدتش رفته یا ضعفش باقی مونده، اجزای تراب دیگری است که نمیدانم اون اجزای تراب دیگری چه بیشتر از یه سیر است، دو سیر بشود، اون سیر دومی هم بود یا نبود. وجود علاهده است، شدت و ضعف نیست. وجود علاهده است، این مربوط به شدت و ضعف نیست. شک می کنم جمع وجود دیگر بود از اول یا نبود. استصحاب می گوید که نه، حادث نشد اصلا، استصحاب در نهایه کلی جاری نیست. و اما نه، من می دانستم که در این مکانی که هست، مثلا فرض کنید 2 کیلو تراب متنجس بود یا عذره یا بزهی متنجس بود، 1 کیلوش خابید به لباس ها من، توجه کردید؟ این را می دانم 1 کیلوش خابید به اونها، چون جونی که باقی مانده 1 کیلو بیشتر نیست. الان تکان دادم نمی دانم اون 1 کیلو در آمده یا در نیامده است، یا هست یا نیست. اینجا استصحاب عیبی ندارد، استصحاب شخص است. همان 1 کیلو که سابقاً موجود بود و در این صوب بود، احتمال میدم همان باقی بماند، همان وجود سابقی باقی بماند. این استصحاب استصحاب شخص است. وقتی که استصحاب شخص شد این استصحاب زاری می شود و اشکالی ندارد. ولیکن می دونید اثر این استصحاب چیست؟ اثرش این است که با این صبح نمی شه نماز خواند. اما اگر این صبح را هنوز تکان ندادیم، استصحاب گفت این اجزا باقی مانده است، توجه کردید؟ این صبح را همین زوری بله باد برد انداخت تو مثلا آب گلیلی چون زا موجود بود تو دیچه یا حبی آب گلیل بود، این ابا را برد انداخت اونجا، اونم رفت تو، توجه کردید؟ خیز شد رفت تو. اون آب حب نجس است یا پاک است؟ نه، حکم میکنیم به طهارت، حکم به نجاست نمیشود. چرا؟ در اون استصحاب بقا عین نجس در بدن الحیوان که گفتیم اگر بدن حیوان نجس نبوده باشد، فقط عین نجس نجس بوده باشد و ما شک کنیم چون عین نجس حین دخول فی الماء هست یا نه، گفتیم حکم به نجاست آب نمی شود، چون که استصحاب بقا عین در رجل حیوان اثبات نمی کند که این آب ملاقات با اون عین کرد. اینجور گفتیم دیگه. در ما ننوی عین اون کلام است. استصحاب بقا اون تراب متنجس در صوب، چون که صوب خودش نجس نیست، اینجا مثل همون رجل حیوان است، صوب پاک بود. اون استصحاب بقا اون ترابی که هست در این صوب اثبات نمی کند که این آب ملاقات با اون اجزای ترابیه کرد، با اون اجزای ترابیه که نجست کرد، این را اثبات نمی کند. حتی این را هم اثبات نمی کند که صوب خودش نجست است، این را هم اثبات نمی کند که صوب هم ملاقات کرد با اون اجزای ترابیه که در او بود معدل توبه، اون را هم اثبات نمی کند. بدون جهت هم صوب خودش محکوم به طهارت است، هم آب محکوم به طهارت است، اما با این صوب نمیشه نماز خواند. توجه کردید؟ با این صوب نمیشود نماز خواند. چرا؟ چون که صوب میگه در زائت رابی هنوز در او موجود است. این همان مواردی است، از همان مواردی است که اصول اونجا تفکیک بین المتلازمین میکند. اگر اجزای ترابیه است هم آب نجس است هم صوب نجس است. اگر اجزای ترابیه نیست هم آب پاک است هم صوب پاک است هم صلات در این صوب جایز است. این زور دیگه. ولیکن استصحاب تفکیک می کند. این به حسب حکم واقعی است عدم انفکاک، ولیکن در حکم ظاهری انفکاک است. در صوب خود استصحاب بقا اجزای ترابیه است، ولیکن در ناحیه آب استصحاب این است که ملاقات با نجس نکرده است با اجزای ترابیه، و در خود صوب هم استصحاب میگه با اجزای ترابیه مرتوبه ملاقات نکرده است، چون که احتمال میدهد اجزای ترابیه نباشد. استصحاب بقا وجود خارجی درست نمی کند بر اجزای ترابیه تا لازمش را اثبات بکند. والحمدلله رب العالمین.